الحمد لله رب العالمين و مقام فناء فی الله 3 درجه دارد. لفظ شریف فنا در عرفان خیلی به کار میاد، هم در عرفان نظری و هم در عرفان عملی، و به تعبیر جناب محقق قیصری مسئله فنا به این معنا هست که آدم در مقام شهود به موجودات اون جنبه خلقیشون را ندید بگیره و اونها را یک پارچه جنبه حقانی نگاه کنه، همونی که اون خورشید حقیقت وجود در چشم انسان عارف جلوه بفرماید. حالا یه وقتی افعال رو میبینه، وجود هر شیئی در مقام فعلش برای انسان جلوه بفرماید، بدون که وجود در کاره، یا اوصاف را مشاهده میکنه و در اون شهود اوصاف بیابد که وجود به این حقایق متصف، و یا اینکه ذات را داره مشاهده میکنه و ذات اون شی را وجود مشاهده کنه، نه وجود مقید بلکه وجود مطلق. چون اگر بخواهد وجود را مقیدن مشاهده بفرماید، اینها مال اون مرتبه سیر از خلق به حق. در سیر از خلق به حق حرف وجود تقیدی پیش میاد، اما وقتی در مرحله سیر از خلق به حق گذشته، دیگه سیر خلق حق در حق و حق در خلق که پیش میاد، اینجاها بحث فنا مطرح میشه. ولذا مسئله فنا ماله از سیر دوم به بعده، سیر سوم به بعده. اون ابتداعا سیر من الخلق الى الحق را اونجا هست که هر کسی من عرف نفسه و فقط عرف ربه میشه، به مقدار سعی وجودی خودش حق رو مییابه. وقتی به سرحد فنا رسیده، در مسئله فنا باید اون حقیقت وجود در مراحل سگانه برای او جلوه کنه، که اینها بعد از اون تنزیه سگانه هست که یا به صورت تخلیه بود یا تحلیه بود یا تجلیه، که اونها مربوط به ابواب طهارت میشه. طهارت اون سه بخش را تأمین میکنه، بعد انشاءالله زمینه میشه برای این مراحل بالاتر. درجه اولا فناء در افعال است که در نظر عارف سالک جمله مؤثرات و همه مبادی اثر و اسباب و علل از مجرد و مادی و قوای طبیعیه و ارادیه بیهوده و بی اثر شود. جمله مؤثرات دیگه، مجموع جمله به نحوه همه کل، به صورت به تعبیر آیون جمع استغراقی، که دیگه هیچی فروگذار نشه، تمام هر چی که در عالم داره اثر میگذاره، هر چه تأثیر میکنه، تمام این مؤثرها را، تمام این مبادی اثر را، اسباب علل چه مجرد باشه چه مادی، همه را خود این مؤثرها را بیهوده ببینه. یعنی میره ذات اینها رو به عنوان مؤثر ببینه، میبینه فایده ای نداره، بیهوده. هوده یعنی فایده دیگه، بیهوده یعنی بیفایده. هر چه جستجو میکنه ببینه که این اثر مال ذات خود این آبه، اونجا میبینه فایده ای نداره. ولذا اون گونه از مباحث که یکی از لطایف قرآن که حرف حضرت ابراهیم پیش میاد و آتش و چه، حالا که اینا آتش برافروختن که میخواهن که به واسطه خلق تأثیر بگذارن، وقتی میریم تو ذات آتش ببینیم خودش من حیث و هوه حرارت میده میخواد بسوزونه، این فایده ای نداره، اثر رفته. و که اگر اونها با دید توحیدی میتونستن حضرت ابراهیم رو بسوزونن، اگر میشد آتش اثر میکرد، اما چون با دید غیر توحیدی خلقی خواستن که آتش برافروزن و حضرت ابراهیم رو بسوزونن، وقتی اثر سوزندن حرارت مربوط به ذات آتش به ماه و آتش بخواد مشاهده بشه، این فایده ای نداره، بیهوده میشه، تأثیرش نی. پس درسته که میگیم مثلا شوری ذاتی نمکه، فرض حرارت سوزندن ذاتی آتشه. ذاتی آتشه یعنی چه؟ یعنی خود ذات آتش فی نفسه بل استقلال این خودش تأثیر داره. اگه این باشه که توحید، توحید عددی میشه که وحدت، وحدت عددی میشه، نه. ولی ذات در مرتبه ذات این مؤثر که الان به ظاهر میگیم دست ما رو این آتش سوزنده، میری تو مرتبه ذات آتش ببینی که آیا این حرارت سوزندن از خود ذات این آتش، از این حیث که آتش هست برخواسته است، بدون ارتباط ذاتی امکان فقری به حقیقت وجود، میبینی بیهوده است، فایده نداره، از اینجا اثر بر نمیخیزه. بعد میفرمایی آقا آتش رو نمیگم از جنبه این که آتش است اثر میکنه، بلکه آتش از حیث این که وجود است اثر. خب اگه وجود است پس میشه وجود تأثیر میکنه، لیس المؤثر فی الوجود الا لا، و وجودم که مساوی با حق اون اصل دستتون باشه. اون فرمایش آقا که از فارابی نقل میکنه وجود مساوی با حق است، این کبرای کلیه که در تمام براهین به کار میاد. پس آتش موجود تأثیر میکنه، آب وجود دار مثلا خنک میکنه، آفتاب موجود نور میدهد، ماه موجود نور آفتاب رو انعکاس میده، ستاره های موجود تأثیر دارن همینجور. پس اگه پس مال وجوده، نفرما آتش از این حیث که آتش است میسوزونن، ذاتی آتش از حیث آتش بودنش هیچی نی. حالا در باید بیایم که میایم در ابتدای فلسفه از هر شیء دو چیز رو انتظار میکنیم در مقام ادراک عقلی، که مثلا این شیء در خارج میگیم یکی ماهیت به نام درخت، یکی وجود است به نام وجود درخت. این در مقام بعد میفرمایید اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. این الان این حرف رو بخواید یک کمی زبون بدید، شما هر شیء را، هر مؤثری را در عالم بخواید او رو به جهت ماهیتش مشاهده کنید، میبینید بیهوده است، هیچ فایده ای نداره. هر چه رو ببینی وجود داره یا نه اثر میکنه، چون اگه وجود نداره باید معدوم باشه، معدوم چگونه تأثیر میکنه؟ ولذا اثر را بخوایی به ذات عدم اسناد بدی نتیجه نمیگیری. اینا دیگه به یک معنا اینطوری اون حرفا را به این صورت زبان دادن که عارف سالک جمله مؤثرات، تا اون سطر بعدی جمله مؤثرات را بیهوده و بی اثر میبین اینجوری، و مؤثری غیر از حق و نفوذ اراده و قدرت حق در کائنات نبینه. مراد از این حق یعنی چی؟ یعنی وجود، چون حق مساوی با وجوده، وجود مساوی با حقه. ولذا آبی که وجود دارد داره خنک میکنه و اینطور. و اگر فرض اونایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه را خواستن بسوزونن، اگر فرض دید توحیدی می داشتن که می دیدن وجود مؤثره، این که حضرت ابراهیم بهشون فرمود به حقی که وجود است اعتراف کنید، اعتقاد پیدا کنید، نکردن. چون نکردن اون عدم اعتقاد به وجود و اعتقاد به اینکه ذات اشیا خودشون استقلال در تأثیر دارن، ولذا به همین دلیل هم گفتن جمع بشیم او رو با آتش بکشیم، برای اینکه چرا بت ما رو مثلا چه کرده فلان کرده. بسیار خوب، شما پس به ذات وجود من حیث هو و هو به صورت توحیدی معتقد نیستید. بفرمایید ببینیم آتش شما حالا تأثیرشو میگذاره یا نه. شما آتش برانگیزید ببینیم تأثیر سوزندن حرارت داره یا نداره، یعنی تأثیر نداره. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. چون تأثیر باید وجود بگذاره، وجود در این مظهر دیگه اثر نمی کنه. وجود در اون مظهر تأثیر چیز خودش رو نمیگذاره، چون وجود مؤثره نه ذات این اثر و مظهر مؤثر باشه. این که عارف ظاهر و مظهر داره میگه، پس در حقیقت به تعبیر ابن فناری مظهر به حقیقت همون ظاهره، وگرنه ظاهر رو برداریم مظهری باقی نمونه. و عوامل این عالم را محو و ناچیز در حیطه قدرت نامتناهی الهی شهود نماید. محو ببینه که این درجه فنا رو الان اسمش رو میخواید بگذارید محو. محو به این معناست که درسته به ظاهر میگی اثر مال آتشه، اما نه، بیا این تأثیر آتش رو محو در وجود آتش مشاهده کن. بله. و در این حال، در این حال یأس تمام از همه خلق و رجاء تام به حق پیدا شود. خب پس این که فرمودم باید مؤمن بین خوف و رجاء باشه، بین یأس و رجاء باشه، این معناش یأس از خلق رجاء به حق. و حقیقت آیه کریمه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما را به عین شهود بدون شائبه پندار و خیال عیان بینه، که آیه مربوط به جناب خاتم انبیاست در اون جنگ کذایی که دشمن تقریبا داشت غلبه پیدا میکرد، خداوند حضرت جبرئیل رو نازل کرد که به رسول الله بفرمایید سنگ ریزه ها رو بگیره به طرف دشمن بپاشه، ما اونا رو شکستشون میدیم. و حضرت سنگ ریزه رو گرفتن به طرفشون پاشوندن و اونا شکست خوردن. حالا خدا میفرماد و ما رمیته از رمیت، اون هنگامی که شما رمی کردی سنگ ریزه ها رو گرفتی به طرفشون پرت کردی، تیر سنگ ریزه به سویشون ریختید، اون رو تو ند درسته هنگامی که ریختی تو نریختی، ولکن الله رما، بلکه باید وجود تأثیر کنه. حالا وجود در این مظهر به این نه اثر میکنه، ولو علی الظاهر که یه چهار تا سنگریزه گرفتن به طرف دشمن ریختن، که نباید سنگریزه ریزی دشمن رو شکست بده، که اونی که شکست میده وجود باید تأثیر کنه، مثلا تأثیر شکست را در این معرکه بگذاره. و ما رمید از رمید ولکن الله رم. خب اونم تازه این آیه کریمه را به عین شهود، به چشم شهود، بدون شائبه پندار و خیال عیان بینه. و لسان حال او مترنم به مقال ذکر کریم لا حول ولا قوت الا بالله گرده. ولذا این ذکر، اینا الان همه رمز دادنه، این ذکر انسان را فانی فلاح در مقام افعال میکنه. و در این مقام بزرگترین قدرت ها و نیروهای مختدرترین سلاطین عالم امکان با قدرت و نیروی پشه ضعیف در نظر حقیقت بین او یکی شود. خیلی هنری اینا، ولی زود ترس برداشته میشه. بله که این حالا فرض ابرقدرته، فرعونه، حالا یک کسی از پشه میترسه؟ از پشه نه. چرا نمیترسه؟ این اون اثری که باید وجود در این مظهر به نام پشه تأثیر کنه نی، بعد اون پس خیلی اثر داره. اونجا که میگه آقا از اون میترسم، اینجا چرا؟ برای این که داره تأثیر را استقلالا به خود این شی میده، ولذا وقتی این تأثیر محو در متن وجود بشه چه فرقی میکنه بین فرعون با یه پشه؟ چه فرقی میکنه بین یه فیل مثلا با یه پشه؟ فرقی نداره که در هر دو جا وجود مؤثره. خب وجود که مؤثره، چطور پس از پشه نمیترسی؟ خب از فرعونم نترس. اینجا رو چطور ضعیف میبینی؟ اون رو هم ضعیف ببین. و این درجه را محو گویند. اینه که آقا امیرالمومنین می‌فرمودن در جنگ اصلا زره پیشین نداشت. زره پسین چرا؟ یه وقتی کسی از عقب به انسان نامردی حمله نکنه، اگه مرده از جلو حمله کنه دیگه فرقی نمی‌کنه. درجه ثانیه فنا، درجه ثانیه فناء در صفات حق است. بیان این مقام اون که انواع مختلفه کائنات که هر یک در حد خود تعینی و نامی دارند، مانند ملک و فلک و انسان و حیوان و اشجار و معادن، که در نظر اهل حجاب به صورت کثرت و تعدد و غیریت متصور و مشهود هستند، در نظر عارف یکی شوند. که این انواع مختلف یعنی همه را از عرش اعلای تجرد تا مرکز خاک به صورت نگارستانی مشاهده نماید که در تمامت سقف و دیوار آن عکس علم و قدرت و حیات و رحمت و نقش لطف و مهر و محبت الهی و عنایت یزدانی به قلم تجلی نگاشته و پرتو جمال و جلال حق بر اون افتاده است. که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. اون سریان صادر اول در مطلق کلمات وجودیه. در این نظر بر و بحر و دریاها و خشکیها، افلاک و خاک، عالی و دانی، همه به هم متصل و پیوسته و یکی خواهند بود و همه با یک نغمه و به یک صدای موزون خبر از عظمت عالم ربوبی دهند و در این مقام به حقیقت توحید و کلمه طیبه لا اله الا الله متحقق میشه. نه اینکه حالا این نه اون نه اون نه اون نه، بعد حالا یه خدای اونجا شسته رفته مثلا تک و تنها همچین و بدون هیچی مظهر، بدون هیچی و اثر وجودی، بدون هیچ صفتی اینجوری مشاهده بشه که اون طوری حضور و مراقبت حفظ کردن خیلی کاری نمیرسه. طوری باشه که در تمام شؤون صفات را تجلی ببینه. سرش نگاه میکنه به علمه، قدرته، این علمه، اون علمه، درخت علمه، سنگ علمه، خاک علمه، آب علمه، قدرت است، اراده است، شعور، حیات، آگاهی محض، حکمت. اینجوری ببینه. قطعه یک سنگ که نمیتونه که علم نباشه، که چقدر الان برای تشکیل او زحمت کشیده شده، اوصاف الهیه. اون تعبیری که آقا داشتن، بالاخره هر کلمه ای رو که میبینه اصل وجود اینجا قدم گذاشته یا نه، ببینه تمام اساکر اسما با او هستن دیگه. که معمولا در هنگام این ذکر لا اله الا الله معمولا میفرمایند که یکی از تمثلاتی که رخ میده همینه که میبینن سراسر تمام کلمات نظام هستی به حقیقت به شهود با او میگوین لا اله الا الله، راستم هست. هیچ کدوم ما اله نیستیم، هیچ کدام اله در حال پرورشه، چون اسم شریف الله اسمی است که مستجمع تمام صفات کمالیه و جمالیه و جلالیه الهیه است. ولذا وقتی هر شی رو میبینه، ببینه تمام اوصاف الهی در این شی تجلی پیدا کرده، علیم، حکیم، قدیر، همه رو مطلقا در اون میبینه. اینه که به طور کلی الله رو یکی میدونه. وقتی الله یکی بشه، یعنی در تمام این شؤون تمام اوصاف اون یه حقیقته، علم و حیات و شعور همه از یکی منتشی میشه، یعنی همه صفات کمال را منحصر به حق داند و در غیر حق ذل و عکس صفات کمال را پندارد. دیگه به توسع در تعبیر، به توسع در تعبیر در غیر حق، غیر به اون معنا که بر نداریم دیگه، در غیر حق ذل و عکس صفات را. بله، حالا اینا توسع در تعبیر. خیلی آقا بله، نبود سر به سر علامه رفیق از وینی بگذاریم که آقا در غیر حق با ذل و ذل و زی ذل وحدت عددی پیش نمیاد. خودشون میدونن، توجه دارن و این مقام را تمس خوانند. اون قبلی چی بود آقا؟ محو و تمس، و بعد بعدی میشه محق. تمس که به یک تعبیری یواشکی حرف زدن. خب خیلی خوب، حالا آفتاب نور میده، آفتاب نور میده، بسیار خوب، آب خنک میکنه، باشه. این منتها این زله، اونی که حالا اصله، اونی که حق داره نور میده، حق داره. این هو یوت امونی و یسقینی و ازا مرستو فهو یشفینی. این دو مرتبه درجه ثالث مقام فناء در ذات است. این دیگه خیلی اعلاست، خیلی عالیه، بالا رفته، که فناء در احدیت گویند. احدیت جمع تمام اسماء. اون قبلی که الان خوندیم اون در مرتبه واحدیته. واحدیت کثرت اسماییه. حالا مثلا آفتاب رو نگاه میکنه، میگه خب این که یک پارچه، علم او رو اداره میکنه، حیات او رو اداره میکنه، اراده و قدرت او رو اداره میکنه. تمام اسماء الله رو به صورت تفصیل در او مشاهده کنه. این مقام واحدیته. اینجا در مقام ذات نخیر، دیگه فنای در احدیت میشه. احدیت تمام اسما و صفات از مقام مثلا کثرت اسمایی مقام وحدت تامه براشون پیش میاد. اصلا هیچ نحوه تعین اسمایی پیدا دیگه نمیشه، تمام ذوات اشیا محو در ذات حق متعال میشه. اصلا دیگه بگه بله این الان علم است، او رو اراده است، شعور است، به تفصیل نخیر، دیگه شهود تفصیلی برداشته میشه. اونجا شهود اجمال تامه، احدیت محض است که اسم شریف قهار قیام میکنه. و در این مقام همگی اسما و صفات، از صفات لطف همچون رحمان، رحیم، رازق، منعم و صفات قهر مانند قهار، منتقم را مستهلک در غیب ذات احدیت نماید. دیگه تعدد نه، مثل این که الان شما در مرتبه روحتون تمام علم و دانایی هایتون همه محو در ذات شما میشه، هیچ تعین نداره. دوباره از اون مرتبه یکی این پایین تر تشی میاری، تنزل که پیدا میکنی در مرتبه قلب، حالا دارایی ها، دانایی هاتون را سان میدی. خب چی میدونیم؟ اونجا اون مطلب خوندیم، اونجا اونو خوندم، اونجا اون یکی را، اونجا اونو شنیدم، اون خاطره رو دارم. حالا میخواد بشینه تمام این یک عمر اون چرا دیده، شنیده، یاد گرفته همه رو به یاد بیاره. خب معلومه اون خیلی تکثره، ولی الان که اینجا نشسته و هیچ کدام از اونها رو تعیناً مشاهده نمی کند، میگه همه رو دارم، اما داراییش رو به نحو اجمال تام مشاهده میکنه، وحدت محض که هیچ درش کثرت مطرح نیست. و بجز مشاهده ذات احدیت هیچ گونه تعینی در روح او باقی و منظور نمانه. خب حتی اختلاف مظاهر همچون جبرئیل و عزرائیل و موسی و فرعون که جبرئیلش به لحاظ موسی، عزرائیلش به لحاظ فرعون، که هر موقع چون همش ایلگیری داره، این ایل خیلی خوشه، بله ایلگیری در علوم غریبه خیلی عجیب و غریبه، برای هر چیز ایل میگیرن، برای هر چه ایل میگیره. حالا این ایل رو میخواد بگیره، یه وقتی میبینه این ایل به صفات لطفیه سر در میاره، حالا مثلا جبرائیل میشه، میکائیل میشه، مثلا فرض اسرافیل میشه و عزرائیل میشه ایل، و اینجا عزرائیل، اونجا جبرائیل، اونجا میکائیل که میکالوچه، و این ایلش اینه. اینجا این ایل پیمانه میکنه، رزق رو پیمانه میزنه، به ما رزق میده. اون ایل در چه کاری هن برای ما؟ اون ایل واسطه در علم دارن به ما دانایی میدن، دارایی میدن. اون ایل چطور؟ اون داره جان ما رو میگیره، الحمدلله در از نشأه طبیعت ما رو میرهونه، بالاتر میبره. این ایله. یک ایل دیگر، این ایل چیه؟ این داره میدمد، با یک دمیدن میمیرونه، با یک دمیدن اما احیا میکنه. اینجور ایل. یک ایل دیگر هم میگیریم، اون ایل چیه؟ اون ایل این که مثلا فرض گمراهی میده، ولذا اینها ایل موسوی هست، اونها ایل فرعونی هست. هر دوتا ایل باد باشن، رگ رگ از این آب شیرین واب شور در خلائق میرود تا نفخ سور. و در اسمای الهیه این ایل هادی هست، اون ایل مزل. ایل هادی رو گاهی میکنه موسی، گاهی میکنه محمد صلی الله علیه و سلم، گاهی میکنه عیسی، گاهی میکنه ابراهیم، گاهی میکنه اسحاق، گاهی میکنه مثلا اسماعیل. مقابلش اون معاویه، ایل مزل، مثلا ابی سفیان ایل مزل، فرعون ایل مزل. ایل این ایل ها باید باشن، جا نمیشه برداشت، و هر کسی ایل داره. آقا به تعبیر چیز محلی، بچه بودیم گفتیم آقا گل دسته، همه دسته می دسته، که آقا همه دسته دارن، دسته من دور بر من جمع بشن. این همون حکایت از اون معنای شریف ایلگیریست در نظام هستی، هر کسی دسته داره. فرعون هم ایل خودشو جمع میکنه، و شیطان لیوهون الا اولیائه، ایشونم به ایل خودش لیوهون وحی میکنه، ایها میکنه، به اینا میگه آقا دور من جمع بشید، من کار دارم. و اون یکی ایل هادیه، ایل هادی هم دور بر خودش جمع میکنه، گل دسته، همه دسته، می دسته، دسته من جمع بشه، که من به کار خودم باشم. موحده به توحید صمدی قرآنی حق هیچ کدام رو هم ضایع نمی کنه، هر کدام به کار خودشونه. در مرتبه نازل ایل ایل می بینه جدا جدا، وقتی بالاتر رفت مقام فنا پیش آمده، تمام ایل ها برداشته میشه، محو میشه، میره. ولذا دعواها همه مال اینجاست، ولکم فی الارض مستقرون و متاع الی حین. میخواهید با هم دیگر اختلاف داشته باشید، اختلاف در مرتبه ذات نمیشه، اونجا مرتبه فنای در احدیت صفات همه مستهلکن. صفات وقتی مستهلک شده، اختلاف مظاهر برداشته میشه، اختلاف مظاهر. الان ببینید شما وصفی دارید به نام اراده، وصفی هم دارید به نام سمیع بودن، وصفی دارید به نام علیم بودن، مثلا بصیر بودن. وقتی میای تنزل میدی این صفت را در مرتبه دیدن چشمت پیاده میکنی، اون میشه وصف بصیر. وقتی این وصف سمی رو هم از ذاتت تنزل میدی، میای به صورت کسرت مشاهده میکنی، میبینی که این شنیدن، بعد میبینی این اوصاف از همدیگر متمایزن. مظاهر این اوصاف هم با همدیگر اختلاف داره. مظهر وصف شریف سمی بودن گوشه و مظهر بصیر بودن چشم. چجور الان با هم اختلاف دارن؟ پس اختلاف در مظاهر هست، اختلاف در وصف و صفات هم هست. اما این وصف سمی بودن مال کیه؟ من. وصف علیم بودن بصیر بودن من، توش اختلاف نیست که. ولذا اختلاف در ذات مشاهده نمیشه، اختلاف در صفات در کثرت مشاهده میشه، اختلاف در مظاهر صفات مشاهده میشه، اختلاف در افعال مشاهده میشه. حق این اختلاف رو هم باید ادا کرد. خب واقعا این گوشه، این چشم، واقعا این میشنود، این میبینه. بیننده کیه، شنونده کیه؟ یک ذاته. وقتی میری در مرتبه ذات که درجه سوم فنای در ذاته، میبینی فنای در احدیت، اصلا اختلاف نیست، مطلقا اختلاف برداشته شده، مطلق. وقتی میاد در یک مرتبه نازلتر، میبینی اختلاف مشاهده میشه. ولذا اگر موسی تنزل کنه، میبینه با فرعون جنگ داره. وقتی همین موسی بالا که میره در مرتبه ذات فانی میشه، میبینه اصلا فرعونی نبود که، فرعون برداشته میشه. ولذا در مقام درجه سوم. حالا این بسته به موحده که موحد در چه مرتبه ای؟ اینه که اگر یک کسی حرفی رو بزنه، باید ببینیم که این حرفش مرتبه مربوط به کدوم مرتبه از درجه توحیدشه. هر درجه باشه درسته، درجه باشه درسته. حالا یه وقت به من شما در زیارت آشرا میگن بگو اللهم الان معاویه، بگو یزید ابن معاویه، بگو شمرن، بگو آل سفیان، بگو فلان، یکی نگی که آقا چرا مقام فنای در ذات رو نمیگه، این مال اونجانی. یعنی فرض اینه که تو تنزل کردی، داری امام حسین جدا میبینی و داری یزید جدا میبینی، مثل اینکه اینجا تنزل کردی داری گوش جدا میبینی، داری چشم جدا میبینی. اینجا اختلاف مشهوده، باید باشه، نمیشه تو اختلاف برداری. ولذا این اختلاف یه امر طبیعی است، برداشتنی نی. چون اختلافه، ولذا به من و شما فرمودم بگو اللهم الان معاویه. بله میخوای بفرمایی که اصلا معاویه نمیبینم، حسین نمیبینم، جز یک ذات حقیقت غیر متناهی وجود چیز دیگری من شهود ندارم، اون موقع اصلا نمیبینی تا ببینی کی هادیه، کی مزله، کی مظهر هادیه، کی مظهر مزل. اینا که به ادا که نمیشه که، باید پیاده بشه. اینه که در مقام توحیدی اونه. اگر نظر شریفتون باشه در چند تا سخنرانی آقا، یکی کمی امسال ایرا بود که فرمود الحمدلله، شکر خدا که به توحید صمدی قرآنی متلبس شدیم و اینا، خیلی حرفه. خیلی غرض اختلاف مظاهر دیگه برداشته میشه. اختلاف مظاهر چطور؟ همچون جبرئیل در ازایش مظهرش کیه؟ موسی. و ازرازیل این یک ایل دیگره، مظهرش کیه؟ فرعون. از چشم حتی اختلاف مظاهر، از چشم حقیقت بین صاحب این مقام مرتفع شود، مرتفع شود. ولذا مشاهده کنه ببینه موسی هم داره میاد، اتفاقا پشت سرش فرعون هم داره میاد وارد بهشت بشه، مثلا وارد مثلا مقامات. ای تو داری کجا میای؟ میگه آقا اون اختلافی که تو دیده بودی اون مال دنیا بود، این اختلاف الانی. بله منتها حرفو جای نکید گرفتار میشه، چون حل نمیشه. اون آخرتی که اینا میگن هم آخرتش هم دنیاشونه. بله اون آخرت قیامتی که فرمودن خدا میگه لمن الملک الیوم، خب ببینم پس قرار شد که فرعون هم کسی باشه، پس ملک مال کیه؟ الیوم که ظهور حق مطلق است و اختلاف مظاهر برداشته شده، لمن الملک الیوم، الیوم ملک مال کیه؟ کسی جرأت نمیکنه جون بخوره. بله خب این که فرعونه، اون که اونه، اینم که اینه، پس چی مونده برای خدا؟ این که کافره، اون که مشرکه، اون چه است؟ بعد پس قرآن میگه کافر مشرک اینا پس درست نیست؟ بابا اون درسته، اون در مرتبه فنای در افعال، فنای در صفات، شما حرف رو تشخیص بده. این لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این مال درجه فنای در ذات، نباید از هم دیگر مخلوط بشه. یا اوصاف رو متغایرن نبین، یا افعال رو متغایرن نبین، فقط اتحاد محض در ذات رو ببین. یا اگر خواستی اینها رو مشاهده کنی بسیار خوب، دیگه در این مرتبه حرف مقام فنای در ذات رو نزن، بگو مقام در و در صفات، در افعال. ولذا از چشم حقیقت بین صاحب این مقام مرتفع میشه، اصلا رفع میشه و ولذا اختلافات آقا کم کم رفع میشه. اختلافات این وقتی اینجا اختلاف باد باشه، طوری که ابی عبدالله هم شمشیر میکشه داره میکشه، اونم در طرف مقابل شمشیر کشیده داره میکشه، هر دوتا هم دارن به ظاهر تأثیرشون. حالا ببینیم ابی عبدالله موجود داره میکشه یا معدوم؟ اون وقت طرف مقابل شمر موجود داره شمشیر میکشه یا شمر معدوم؟ پس هر دوتا تقصیر وجوده، که چون نه ابی عبدالله به ذات بدون وجود تأثیر داره، لیس المؤثر فی الوجود الا الله، نه شمر به ذات بدون وجود اثر داره. ولذا لا حول ولا قوته الا بالله. وقتی وجود آمده، حالا رفتی متن ذات وجود رو مشاهده میکنه بدون هیچ گونه اوصاف تعینی، وجودی که هادی است یا وجودی که مضل است. اگر وجود هادی مشاهده کرده با وجود مضل، خب اینجا بازم تأثیر رو میده به اوصاف، تأثیر رو به اوصاف میده، منتها در مقام اوصاف وحدت ذات مشاهده میکنه. اگر نه تأثیر را به طور کلی برداشته، نه اوصاف متمایز میبینه، نه افعال مختلف مشاهده میکنه، اصلا یک ذات وجود است، یک وجود صمدی قرآنی است، توحید صمدی قرآنی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این مقام توحید ذاتیه. بله چه شیرین که آخر این سوره رو جزء برنامه رسمی نماز گذاشتن، همه مردم هم شبان روز همین توحید صمدی قرآنی ذاتی رو دارن میخونن، منتها چون سر در نمیاریم اون زیل به ما یه حاشیه‌ای فرمودن بزنید هر موقع خوندید بگید آقا کذالک الله ربی. حالا ما که سر در نمیاریم جناب رسول الله چجور این حقیقت رو میگه، اما اینقدر میدونیم ما هم یه همچین خدایی رو دوست داریم داشته باشیم. حالا چه اندازه فهمیدیم چه اندازه یافتیم کار نداریم، هیچی نفهمیدیم، ولی ما هم همینجوری حق رو میخواهیم. بالاخره به هر حال مرتفع شده خواب روی این حساب و مهر و خشم و حق، خشم حق بست و قبض عطا و منع وی، بهشت و دوزخ برای او یکی گرده. اینایی که خدا یا جهنم میبری ببر، ما صرف جهنم بهشت ندارم من که، اما ما از تو جدا نباشیم، یعنی مرتبه فناء در ذات از من گرفته نشه، و اگر نمیخوای بهشت ببر جهنم ببر، چون من بهشت و جهنم استقلال در تأثیر نمیبینم که بهشت به من میوه بده من بخورم، اونجا جهنم به من آتش بزنه من بسوزم، من اینا رو مؤثر نمیبینم که. لیس المؤثر فی الوجود الا لا. از اون ورم که مقام توحید ذاتی داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در توحید ذاتی حرفا برداشته میشه، ولذا اونجا هم لعلن تو اهلها انی احبک احبک، این مقام فناء فزاته احبک، اونجا هم باز دادمون میزنیم ما تو رو دوست داریم، ما تو رو میخوایم، با تو هستم، اینا رو کاری ندارم. ولذا جهنم هیچ تأثیری نداره، چون برای اینکه نفس یک پارچه بردن و سلام هست. صحت و مرض، فقر و غنا، عزت و ذلت برابر شود. سبحان الله چه راحت میشه. در این مرحله است که شاعر عارف الهی نیک سروده که گفته گر وعده دوزخ هستو، گر وعده دوزخ هستو یا خلد، غم مدار، باش هر کدوم هست، بیرون نمیبرند تو را از دیار دوست. آقا جا من عذرخواه هستم محضرتون، بحثا اینجا درس، آقا درسها داره سنگین شده و من مجبورم الان روزا عبارت خونی کنم برم، درس سنگین شده، حرف زدن مشکله. عزیزانی که درسهای قبلی رو نبودن، حش ندارن، عزیز من مراعات کنید، از من نگران نشید، دلگیر نشید، ولی مجبورم الان روز فقط عبارت خونی کنم برم، چون آدم با حرف پیاده کنه حرف به مقدمات نیاز داره، موجب گمراهیتون میشه. آقا هر جور سعی نکنید برید هر جلسه بشینید. گر وعده دوزخ است به یا خلد، غم مدار، بیرون نمیبرند تو را از دیار دوست، و مشکل نداره، اونطوری پیش نمیاد. و شاید یکی از مراتب استقامت که در صحیفه الهیه امر بدان فرموده و ممدوح در علم اخلاق و محمود در فن عرفان است، همین مقام شامخ فناء در ذات است و این مقام را محق خوانند. محق که به طور کلی ذوات از دست میره، همه از دست شد و هو شده است، انا و انت و هوه هو شده است، که بیشتر اون قصیده چیز قصیده لامیه شخشقیه اون بیشتر به این توجه داره. اصلا خیلی، اصلا بسیاری از جاهای دیوان آقا راجب حالاتشون اشاره به این مقامه، که الان مثلا یک دور آدم دیوان را تطبیق کنه با این سه تا مقام، ببینه کجاها مثلا اون مقامات پیش آمده و کجاها داره اون درجه دومه و کجاها درجه سومه، که به کلی اغیار از هر جهت محو و نابود گشته. برای اینکه وقتی که ذات رفته، خب صفات و افعالم میره دیگه. بله، الان میگیم آقا مثلا گوش مظهر فرض قوه باصره است، قوه باصره مظهر ذات نفس ناطقه است. خب وقتی قرار باشه که ذات نفس ناطقه به طور کلی محو بشه، بره محو بشه و برداشته بشه، دیگه گوشی باقی نمیمونه، مظهر گوش باقی نمیمونه، که دیگه قوه باصره باقی نمیمونه و مظهرش که گوش باشه باقی نمیمونه، که خود به خود وقتی درجه سومی حاصل بشه، دو درجه قبل به نحو اتم حاصله دیگه، وگرنه اگه درجه اول حاصل بشه معلوم نیست درجه دوم رسیده باشه شخصا اون. ولذا باید آقا عرفا را هر حرفی که ازشون میشنوید در این درجات سگانه ببینید ایشون در کدوم موطن داره حرف میزنه، نباید حرفا رو خلط کرد، این رو به همون مقداری که حرفش معنا میشه در همون موطن او را مشاهده کرد و بیش از اون مقدار بر او تحمیل نکرد. خیلی خوب، حالا اونجا داره انا الحق میگه، بسیار خوب بفرماید انا الحق بگه، تا چه باشه، قرب نافله باشه، قرب فریضه باشه، به چه صورت معنا و تفسیر بشه. خب که به کلی اغیار از هر جهت محو و نابود گشته، توحید صافی و خالص ظهور و تحقق یافته است. در این مرتبه که آخرین منازل و سفر الالله جلت عظمته بود، به لسان حقیقت گوید یا هو یا من لیس الا هو، که از اعظم ولی فرمایشاته. و چون طالب حق به این مقام رسید، از هویت او و هویت همه ممکنات چیزی نمانده، بلکه در تجلی حقیقت حق متلاشی و مزمحل شده اند. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این بود مقالت اون جناب در تقریر مراتب قوای عملیه نفس که به نقل اون تبرک جسته ایم، و در مراتب قوای نظریه نفس که قوای علمیه آن است بحث خواهد آمد. به این دو قوه به منزله دو بال برای انسان است که چون به فعلیت رسیده اند انسان بالفعل می شوند. اون وقت الان این لفظ انسان بالفعل اینجا رو که اگر یه وقتی می خواهیم انسان بالفعل کیست و چیست، باید اینها رو دنبال کرد. درس 147. بدان که چند قصیده علمیه در پیرامون مسائل نفس و پاره ای از امهات مطالب عموم عقلیه و عرفانیه از بزرگان جهان دانش به یادگار مونده است که از ذخایر علمی به شمار می آیند. یکی از اونها قصیده عینیه معروف شیخ رئیس بوعلی سینا به عربی است که مطلع آن این است: هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعززن و تمنعی. و دیگر قصیده خواجه ابوالهیثم احمد ابن حسن جرجانی به فارسی است به این مطلع: یکی است صورت هر نورا و نیست گذار، چرا که هیئت هر صورتی بود بسیار. و دیگر قصیده اسیرالدین اخسیکتی فلان به این مطلع: جهان را هم جهانبانی است، پیدا بین و پنهان دان، که زیر گنبد نیلی پدید آورد چار ارکان. و دیگر قصیده معروف میرفندرسکی به فارسی است به این مطلع: چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی. دوست دارم که به مزامین عالیه این قصاید آگاهی یابیم. اینک قصیده اخیر را عنوان می کنیم تا در مواقع مناسب دیگر و با پیشرفت بیشتر قصاید دیگر نیز یکی پس از دیگری عنوان شود. چنان که در درس پیش، در چند درس پیش گفته ایم، آرا و اقوال درباره نفس متعدد است. چند قول را نقل کرده ایم و در مقامات و درجات نفس هم مقالتی شنیده ایم. اکنون به عنوان مزید بصیرت قصیده معروف عالم ربانی میرفندرسکی را که یک دو بار هم از آن نام برده ایم نقل می کنیم و مطالبی به اختصار در بیان هر بیت تقدیم می داریم که در هر دو مطلب نام برده حائز اهمیت است. این قصیده 41 بیت است و هر بیت آن بیتی از حکمت، که حاکی از اون حدیث شریف ان من الشعر لحکمت. حالا بیت اولش: چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. نگاه بفرمایید تا انشاءالله ببینیم فردا چه پیش خواهد.